گفتم خداحافظی کنم. به امید دیدار تو بهشت. خدا راستی گوشی رو روشن میذارم تا صدای انفجار رو بشنوی. دستگاه را روی کمربندش روشن گذاشت و حمله کنان به سمت ساختمان رفت. فریاد میزد الله اکبر، خیبر شده، و یکی یکی بمب‌هایش را پرتاب میکرد. بعد در حال تیراندازی به در اصلی حمله کرد. ام نزال صدا را میشنید و زمزمه میکرد: خدایا تو پرتاب کن که تو پرتاب کننده ای. پرتاب تو خطا نمیره ای پروردگار جهانیان. تبادل آتش با نیروهایی که وحشت زده به محل ریخته بودند شروع شد. محمد در حالی که شهادتین می گفت بر زمین افتاد. آن وقت مادرش کل کشید و گفت: خدا را شکر که با شهادت او به من عزت داد. از خدا می خواهم مرا در بهشت پیش او قرار. مردم جمع شدند.
آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیک صدای خراسان از مشهد مقدس. سخن را ابتدا ذکر سلام است که این زیباترین باب کلام است. سلام و عرض ادب خدمت شما همراهان عزیز و دوستداران برنامه های رادیو تاجیک صدای خراسان. من مطربه شریفه با همراه دیگر از همکارانم این افتخار را داریم تا پایانی ساعت برنامه های صبحگاهی این رادیو با شما عزیزان همراه باشیم. امیدوارم که شما هم ما را همراهی میکنید. در ابتدای برنامه ها توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وانه کان رجال من الانس یعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وان لهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. وأنا لمسنا السماء شديدا وشوبا. وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردان از آدمیان به مردان از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جنیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح و تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیر شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
وقت بخیر دوستان گرامی، امروز شنبه ششم بهمن ماه سال 1403 هجری شمسی مطابق 446 هجری قمری و برابر با 25 ژانویه سال 2025 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم در بخش صبحگاهی این رادیو برای شما آماده پخش دارند خدمت شما اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر تقویم تاریخ زن خواهد بود، سپس راهی به سوی نور را میشنوید، بعد از آن گل برگ را خواهید چنید. برنامه بعدی اخبار صبحگاهی است، این را هم میشنوید. سلام، خسته نباشید خدمت شما دوستانی شنوید. طبق روال هر روز تقویم تاریخ را بشنوید.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز شنبه ششم بهمن سال 1403 هجری خورشیدی برابر با 24 رجب سال 1446 هجری قمری و مطابق با 25 ژانویه سال 2025 میلادی است. ۱۴۳۹ سال پیش در روز 24 رجب سال 7 هجری قمری، قلعه خیبر که یکی از پایگاه‌های مستحکم یهودیان بود، توسط حضرت علی علیه السلام، داماد گرامی پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، فتح شد. یهودیان که از دشمنی با اسلام دست بر نمی داشتند، در خیبر واقع در شمال مدینه 7 قلعه مستحکم ساخته بودند و با اطمینان از تسخیر ناپذیری این قلعه ها علیه مسلمانان توطئه می کردند. در سال 7 هجرت پیامبر گرامی اسلام بشارت فتح خیبر را داد. چیزی نگذشت که سپاه اسلام پس از مدتی محاصره توانست چند قلعه را فتح کند، اما تلاش فرماندهان اسلام برای فتح 2 قلعه مستحکم خیبر بی نتیجه ماند. سرانجام پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در جمع فرماندهان فرمودند: فردا پرچم را به دست کسی می سپارم که خدا و رسول را دوست دارد و خدا و رسولش او را دوست دارند و خداوند این دژ را به دست او می گشاید. روز بعد پیامبر حضرت علی علیه السلام را به فرماندهی سپاه منصوب کرد و ایشان با نبردی متحورانه قلعه خیبر را تصرف کرد و آخرین دژ یهودیان را در هم شکست. ۱۱۰۷ سال پیش در روز 24 رجب سال 339 هجری قمری، ابو نصر محمد فارابی، فیلسوف، ریاضیدان و دانشمند مشهور ایرانی درگذشت. وی در سال 259 هجری قمری در نزدیکی فاراب در جنوب قزاقستان کنونی متولد شد. فارابی پس از آموختن دروس مقدماتی برای تکمیل تحصیلات خود به بغداد رفت و منطق و فلسفه را فرا گرفت. هوش و پشتکار وی باعث شد تا در بیشتر علوم زمان خود سرآمد شود، اما به فلسفه توجه بیشتری نشان داد. این فیلسوف بزرگ که به معلم ثانی، استاد الفلاسفه و ملک الحکما معروف است، کوشید تا آرا و افکار فیلسوفان مختلف به ویژه ارسطو و افلاطون را بر هم منطبق کند و معتقد بود که فلسفه تنها یکی است. وی همچنین در کتاب مدینه فاضله ضمن برشمردن شرایط و وظایف هر یک از طبقات اجتماعی، در واقع جامعه‌ای آرمانی و سعادتمند را توصیف کرده است. فارابی در ریاضی نیز تحقیقات و ابداعات زیادی دارد و کتاب‌هایی نیز در این زمینه نگاشته است. از جمله تألیفات وی می‌توان از اغراض مابعد الطبیعه ارسطو، فصوص الحکم، احصاء العلوم و موسیقی کبیر نام برد. فارابی در 79 سالگی در دمشق وفات یافت و در آن شهر به خاک سپرده شد. ۶۹ سال پیش در روز 25 ینور سال 1456 میلادی صنعت چاپ متولد شد و نخستین کتاب با استفاده از حروف سربی متحرکی که گوتنبرگ مخترع آلمانی ساخته بود به چاپ رسید. این کتاب تورات به انضمام انجیل بود و امروز بیش از چند برگ از آن باقی نمانده است که در موزه ها نگهداری می شود. با اختراع حروف سربی متحرک، تحولی عظیم در فرهنگ نشر و مطالعه به وجود آمد و کتاب با تیراژ بالا در دسترس عموم مردم قرار گرفت و از انحصار خواص و دانشمندان خارج شد. و 60 سال پیش در روز ششم بهمن سال 1343 هجری خورشیدی، نخست وزیری امیرعباس هویدا یکی از کلیدی ترین مهره‌های مطیع دستگاه سلطنت شاه ایران آغاز شد. پس از اعدام انقلابی حسن علی منصور، نخست وزیر رژیم شاه، امیرعباس هویدا که در کابینه منصور وزیر دارایی بود، مأمور تشکیل کابینه شد. هویدا تا سال 1356 خورشیدی برابر با 1977 میلادی در حدود 13 سال در این پست باقی ماند. دوران صدارت طولانی هویدا که با طول وزارت 25 نخست وزیر برابر بود، دوران آرامش و ثبات سلطنت محمد رضا پهلوی به شمار می رود. هویدا پس از اتمام دوران صدارت به مشاغل دیگر گمارده شد تا اینکه در آبان 1357 در اقدامی عوام فریبانه توسط دولت نظامی ازهاری بازداشت شد. اما این بازداشت با پیروزی انقلاب اسلامی همزمان شد و سرانجام چند روز پس از پیروزی انقلاب اسلامی به حکم دادگاه انقلاب اعدام شد. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز شنبه ششم بهمن سال 1403 هجری خورشیدی مطابق با 25 ینور سال 2025 میلادی. از همراهی شما خوبان سپاسگزاریم.
همراهان گرامی، آنچی که شنیده تقویم تاریخ بود، همکنون روزنه را خواهید شنید.
روزنه، کاری از گروه اجتماعی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام خداوند بخشنده مهربان، درود سلام خدمت شما شنوندگان عزیز ارجمند. این جانب امیری هستم با اتفاق دیگر از همکارانم با برنامه روزنه از رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. امیدوارم تا پایان این برنامه ما را همراهی کنید. شنوندگان عزیز، به راه اندازی شبکه فارسی زبان TRT توسط دولت ترکیه رفتیم. این شبکه با شعار هر خبر یک روایت و دنبال ورود به دنیای رسانه های فارسی زبان است. اما پشت این شعارهای جذاب چه اهدافی نهفته است؟ آیا این شبکه پلی برای تقویت روابط فرهنگی و تاریخی میان ایران و ترکیه است؟ یا ابزار برای گسترش نفوذ دیپلماسی ترکیه در منطقه؟ با ما همراه باشید تا با نگاه عمیق‌تر این سوالات را بررسی کنیم. در روزهایی که ترکیه افکار عمومی در غرب آسیا و از جمله در ایران به تحولات شتابان سوریه متمرکز شد، سازمان رادیو و تلویزیون دولتی ترکیه از اقدام برای راه اندازی شبکه فارسی زبان خود با نام تی‌آر‌تی فارسی خبر داد. کارکرد و رسالت فعالیت رسانه برون مرزی در ترکیه هم با اهداف و راهبردهای سیاست خارجی این کشور ارتباط دارد و هم بازتاب دهنده تفکرات سیاسی حکومت آن کشور است. اما جهتگیری و برداشت ها در ترکیه نسبت به جایگاه زبان فارسی و رسانه ای که به این زبان راه اندازی شود متفاوت است. برخی برداشت ها و پیشینه و قدمت تاریخی و پیوستگی های فرهنگی ایران و ترکیه مرتبط است، اما این اقدام راه اندازی تی‌آر‌تی فارسی چنان بار سیاسی دارد که اهداف فرهنگی آن را تحت شعاع قرار می دهد. همین دو سه هفته پیش در تاریخ 17 دکبر بود که رادیو و تلویزیون دولتی ترکیه مراسم به منظور اعلام راه اندازی شبکه تی‌آر‌تی فارسی برگزار کرد و در این مراسم دکتر فخرالدین آلتون، رئیس مرکز ارتباطات ریاست جمهوری ترکیه، جنبه های ایجابی چنین اقدام را مورد توجه قرار داد و کوشید آن را با این موضوع که سال 2025 میلادی به عنوان سال فرهنگی ایران و ترکیه در نظر گرفته شد، مرتبط و بسیار پرمعنی قلمداد کند. سال 2025 میلادی به عنوان سال همکاری های فرهنگی ایران و ترکیه نامگذاری شده است. اما هنگامی که بخواهیم از میراث های مشترک فرهنگی و تاریخی میان دو کشور بحث کنیم، متوجه خواهیم شد که موقعیت زمانی اعلان راه اندازی تی‌آر‌تی فارسی با ماهیت سال فرهنگی ایران و ترکیه همخوانی کاملی ندارد و برعکس ملاحظات سیاسی بر آن حاکم است. با توجه به اینکه پیش از این چندین شبکه تلویزیونی خصوصی فارسی زبان همچون گروه های تلویزیونی جی ام تی وی، کانال تلویزیونی خصوصی پرشیان و ترکیه و نیز سایت های فارسی زبان خبرگزاری رسمی آناتولی و شبکه دولتی تی‌آر‌تی مجوز فعالیت در ترکیه را گرفته و همکنون به فارسی فعالیت میکند، به نظر می رسد باید از چارچوب فراتر از ملاحظات سال فرهنگی ایران و ترکیه به اقدام برای تأسیس این شبکه نگریست. این موضوع وقت برجسته تر می شود که موضع‌گیری بی‌پروای مدیر کل سازمان رادیو و تلویزیون ترکیه درباره اهداف تی‌آر‌تی فارسی را با هم مرور کنیم. زاهد سوباجی اکتبر سال گذشته به هنگام اعلام خبر راه اندازی شبکه تی‌آر‌تی فارسی تا پایان سال 2024 مواضع غیر دوستانه و تند ضد ایران بیان داشت و گفت ما نباید ایران را راحت بگذاریم. هرچند این سخنان با انتقادهای در داخل ترکیه روبرو شد، اما همانند تیره بود که از کمان رها شد و واکنش های تندی هم در ایران در پی داشت و حتی معاون برون مرزی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران اظهارات رئیس تی‌آر‌تی را محکوم کرد و خواهان شفاف سازی از سوی مقامات ترکیه شد. لازم است بدانیم رادیو و تلویزیون دولت ترکیه موسوم به تی‌آر‌تی در دوره دوم حکومت حزب عدالت و توسعه سیاست گسترش زبانی و ایجاد شبکه‌های برون مرزی را در دستور کار خود قرار داد. در اولین گام شبکه 24 ساعته عربی و کردی را راه اندازی کرد. اپریل سال 2010 فعالیت تی‌آر‌تی عربی آغاز شد و هدف از راه اندازی این شبکه را پاسخ به کنجکاوی های سیاسی در مورد ترکیه در جهان عرب عنوان کرد. در همون سال 2010 میلادی تی‌آر‌تی کردی هم فعالیت رسمی خود را شروع و به دو گویش کرمانجی و زوزاکی برنامه پخش کرد. مقطع زمانی راه اندازی این دو شبکه تحت تأثیر مناسبات روبگسترش ترکیه با کشورهای عربی و توجه به حقوق فرهنگی کردهای این کشور بود. اما سالها بعد و پس از تحولات بهار عربی هم روابط ترکیه با کشورهای عربی از ریل دوستانه خارج شد و هم آنکه سیاست تقابل با کردها در داخل ترکیه و در سوریه و شمال عراق شدت گرفت. اما این وضعیت مانع از پیشبرد برنامه توسعه زبان تی‌آر‌تی نشد و این نهاد دولتی در سال 2015 با راه اندازی تی‌آر‌تی ورلد بود بین المللی به خود گرفت. در این میان راه اندازی تی‌آر‌تی فارسی از یک دهه پیش مورد بحث مسئولان رسانه‌ای ترکیه بود. رجب طیب اردوغان که از اقبال جهانی به سریال‌های ترکی به اهمیت دیپلماسی رسانه‌ای در سیاست خارجی پی برده بود، دو سال پیش سخن از راه اندازی تی‌آر‌تی فارسی گفته بود و اواخر سال 2022 میلادی در همایشی در تلویزیون دولتی ترکیه از راه اندازی شبکه های دیجیتالی به زبان های فارسی و اسپانیولی خبر داد و با استقبال از صنعت سریال سازی شرکت های ترکیه گفت کشور ما مدت تحت تأثیر سریال های خارجی بود، اما ترکیه اکنون دومی صادر کننده سریال در دنیا است. جامعه هدف تی‌آر‌تی فارسی را در گام اول ایران و سپس افغانستان و تاجیکستان است. تا به گفته مسئولان این شبکه محتوای خبری دقیق، جامع و بی‌طرفانه برای بیش از 130 میلیون فارسی زبان ارائه دهد. شاید شعار تی‌آر‌تی فارسی هر انسان یک جهان، هر خبر یک روایت بر مبنای همین برداشت تدوین و عنوان شده باشد. اما کیست که نداند عنصر بی‌طرفی در رسانه بیشتر به یک رویا میماند. رسانه ها ممکن است استقلال نسبی داشته باشند، ولی در بی‌طرفانه بودنشان در بیان و تحلیل رویدادها تردید جدی وجود دارد. نکته محوری در اینجا روایت است که زاد و مفهوم فعالیت هر رسانه را تشکیل می‌دهد و رسانه ها عموماً با سبک و سیاست گذاری ها و ملاحظات کلی خود به روایتگری از اخبار و پدیده های سیاسی می پردازند و بازنشر می دهند. تی‌آر‌تی هم تابع همین قانون کلی است و در شرایط به عرصه فارسی زبانان ورود کرده است که مناطق پیرامون ترکیه آکنده از تنش و تحولات بحرانزا است. از این نگاه باید گفت در وضع کنونی رسانه های ترکیه مسئول باز تعریف سیاست های منطقه این کشور با ویژه روند دخالت هایش در سوریه هستند. این بازی تعریف و روایت دوباره زمان اهمیت بیشتری می‌یابد که بدانیم در میان مخاطبان فارسی زبان باور این ادعا که ترکیه در روند تحولات سوریه بی‌طرف بوده باشد بسیار دشوار است. سوگیری های رسانه‌ای تنها در بخش های خبری و سیاسی تبلور ندارد، بلکه این سیاست ها در کاندکتور برنامه های زنده تلویزیونی، مستندها و حتی سریال ها و پخش یک فیلم سینمایی به شیوه متفاوت دنبال می شود. بنابراین در لایه های نرم فرهنگی راه اندازی شبکه تی‌آر‌تی فارسی دیپلماسی هوشمندانه نهفته و پیگیری می شود که از آناتولی تا آسیای مرکزی امتداد دارد. تقویت وجهه ترکیه در حوزه تمدن ایران زمین برای تصمیم سازان سیاست خارجی این کشور مهم است و رسانه های برون مرزی می توانند پیام رسان دیدگاه های نرمی باشند که برای مخاطبان خاطر انگیز است. این یکی از راه های تأثیر گذار در نفوذ فرهنگی در مناطقی است که پیوستگی های به لحاظ تاریخی و سنت های مشترک وجود دارد. از این رو دوبله سریال و فیلم های سینمای ترکیه به زبان فارسی یا پخش آنها به زبان اصیل با زیرنویس فارسی هم استقبال مخاطبان را در پی خواهد داشت و هم آنها برای رسیدن به اهداف بنیادین خود که اشاعه زبان ترکی استانبولی در میان فارسی زبانان سه کشور ایران، تاجیکستان و افغانستان است کمک میکند. با ویژه که سالانه میلیون ها تروریست از این کشورها عازم ترکیه میشوند و تقویت این فرایند راهبردی سیاست گردشگری دولت ترکیه است که رسانه فارسی زبان میتواند آنها را تسهیل کند. اوغوزخان بلگین رئیس بنیاد دیپلماسی ترکیه در سال 2021 گفته بود که این کشور با تمرکز بر تهیه و ساخت سریال های تلویزیونی و فروش و صادر کردن آنها به مناطق نزدیک و به کشورهای حوزه امریکای لاتین و آسیای دور در حال انجام یک دیپلماسی فرهنگی مهم است. در این میان رسانه های ترکیه برای آنکه ظاهر و تصویر اروپایی از خود و کشورشان به جهانیان نشان دهند به طور محسوس مفاهیم و جلوه های دینی را در برنامه سازی های خود کاهش دادند و اقدام به افزایش مظاهر غیر دینی و تبلیغ گردشگری به سبک کشورهای غربی کردند، تا جایی که امروز بیشتر سواحل، جزیره ها و شهرهای ترکیه و حتی برخی مساجد آن به محل برای جذب تروریست خارجی تبدیل شدند. هرچند تیارتی فارسی ماهیت فارسی دارد، اما در حوزه پوشش این رسانه اقلیت‌های قومی چون آذری، ترکمنی، ازبکی و قرغیزی وجود دارند و ممکن است بخش از رویکردهای تی‌آر‌تی سمت و سوی هویت به خود بگیرد. این رسانه می‌تواند برای نفوذ فرهنگی و قومی در چارچوب تولید و پخش مستندهای تاریخی، سریال‌ها و دیگر برنامه‌ها تلاش نرم و دامنه‌دار را شکل داده و روایت دیگری از سنت‌ها و سبک زندگی ایران دهد. البته این به معنای توانمندی تیارتی فارسی در تحقق یک خواسته دیرینه از جانب انکاره نیست و هنوز روشن نیست که این شبکه نوپا تا چه اندازه بتواند با کاندکتور موزون و رنگارنگ نگاه مخاطب فارسی زبان را به خود جلب کند. بخش از این گمانه‌زنی ها بر دیپلماسی فرهنگی ترکیه در مناطق پیرامونی دلالت دارد، ضمن آنکه تیارتی فارسی رقبای قدرتمندی به ویژه در داخل کشورهای فارسی زبان دارد و ورود به چرخه رقابتی تأثیرگذار نیازمند صرف هزینه های چشمگیر و با متدهای نوین برنامه سازی است. در حال حاضر تیارتی فارسی بر اساس یک ضرب المثل قدیمی ایرانی همچون هندوانه باز نشده است. شنوندگان عزیز و مهربان، از شما سپاسگزاری میکنم که تا پایان برنامه روزن ما را همراهی کردید. تا برنامه های بعدی همه شما را به خداوند مهربان میسپارم. خدا یار و نگهدارتان باد.
دوستانی گرامی، از شما دعوت میکنیم برنامه راهی به سوی نور را بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا.
بسم الله الرحمن الرحیم.
منه قلیلا
او
زد علی ورتل القرآن ترتیلا.
راهی به سوی نور، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به حضور شما شنوندگان گرامی، با برنامه دیگر از سلسله راهی به سوی نور را در خدمت شما آغاز میکنیم.
انفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا انفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا.
دوستان، با پایین رفتن سوره شمس در برنامه گذشته، در این برنامه تفسیر آسان و روان سوره لیل را آغاز میکنیم. سوره لیل 21 آیه دارد و در مکه نازل شده است. این سوره نیز با سوگند آغاز می شود. سوگند به پدیده های طبیعی چون شب و روز و پدیده حیات ناشی یا برخواسته از زوجیت نر و ماده. ادامه سوره به قانون مکافات عمل و سنت هدایت الهی اشاره می کند. ابتدا از شما دعوت می کنیم به تلاوت و ترجمه آیه های 1 تا 11 از سوره لیل گوش فرا دهید.
سوره لیل. بسم الله الرحمن الرحیم.
به نام الله که بخشاینده و با رحمت است.
واللیل اذا یغشا.
قسم به شب آنگاه که همه چیز را می پوشاند.
و النهار اذا تجلا.
و قسم به روز آنگاه که آشکار می شود.
و ما خلق الذکر و الانثى.
و قسم به کسی که نر و ماده را آفرید.
این سعیكم لشتا.
که سعی و تلاش شما متفاوت است.
فاما من اعطا و اتقا.
و اما کسی که می بخشد و حرمت خدا را نگاه می دارد.
و صدق بالحسن.
و بهترین را تصدیق می نماید.
فسنیسره للیسرا.
کارها را بر او آسان می کنی.
و اما من بخل و استغنا.
و اما کسی که بخل برزد و فزون طلبی کند. و
کذب بالحسن.
و بهترین را انکار نماید.
فسنیسره للعسرا.
کارها را بر او دشوار میکنه.
و ما یغنی عنه ماله اذا تردد.
چون نابودیش فرا رسد اموالش به او سودی نخواهد رساند.
در میان پدیده‌های طبیعی شب و روز نقش اساسی در زندگی موجودات زمینی دارند. از این رو در آیات مختلف قرآن و آماده شد شب و روز و نقشی که آن دو در زندگی بشر دارند به عنوان نشانه‌های آفریدگار اشاره شده است. شب که چون پرده سیاه پی در پی بخش‌های از زمین را در تاریکی فرو می‌برد، بستر سکون و آرامش و استراحت موجودات زنده است. روز نیز هنگامی که پرده ظلمانی شب را می‌شکافد و بر پهنه آسمان حاکم می‌شود، همه چیز را غرق در نور و روشنایی می‌کند. نور رمز حرکت و حیات و مایه پرورش موجودات زنده و بستر و زمینی تلاش و کوشش و حرکت است. آیات پس از سوگند به شب و روز به کسی که دو جنس مذکر و مؤنث یعنی نر و ماده را آفرید سوگند می‌خورد. وجود این دو جنس در عالم انسان و حیوان و نباتات و ویژگی‌ها و نقش‌های متفاوت این دو جنس همه از آیات خداوند جهان آفرین است. پس از این سوگندها آیات به این نکته اشاره می‌کند که سعی و تلاش افراد در زندگی پراکنده و متفاوت است و هر کدام در جهت برآوردن نیازی از نیازهای خود یا جامعه است. البته مهمتر از نوع حرکت مقصد حرکت است. باید دید با چه هدف و انگیزه و چه شیوه و روش این تلاش و کوشش انجام می شود. آیا حقوق دیگر انسانها نیز رعایت می شود؟ آیا برنامه‌ای که آفریننده انسان برای رسیدن او و زندگی جاویدان طراحی کرده است در مسیر حرکت لحاظ می شود یا به نظر گرفته می شود؟ ادامه آیات مردم را به دو دسته تقسیم می کند. یک دسته کسانی که نیکوکار و پارسا و اهل انفاق و کمک به نیازمندان هستند و به پاداش برتر الهی ایمان دارند. دسته دیگر کسانی که گرفتار صفت ناپسند بخل هستند و گمان میکنند با بخل ورزیدن ثروتمند و بی‌نیاز میشوند. این نتیجه عدم ایمان یا بی‌ایمانی به پاداش الهی در قیامت است. خداوند میفرماید گروه اول که راه انفاق و تقوا در پیش میگیرند و گریه از کار مردم میکشایند، خداوند نیز در امور آنها گشایش ایجاد میکند و پیمودن راه اطاعت و انفاق را بر آنها آسان می سازد. اما گروه دوم که بی ایمان و بخیل هستند به مشکلات مردم اعتنایی ندارند و فقط به منافع خود می اندیشند. اینها در دنیا با نوعهای گوناگون سختی ها و مشکلات روبرو می شوند. آنها در پایان عمر اموالی را که جمع کرده اند می گذارند و می روند و در آخرت هم از اموالی که گرد آورده اند هیچ بهره نصیبشان نمی شود. از این آیات می آموزیم که اول نظام زوجیت در گیاهان و حیوانات و انسان از نشانه های قدرت و حکمت خداوند دانا و تواناست. دوم تلاش های متفاوت با انگیزه های متفاوت فرجام و سرانجام متفاوتی را برای انسان ها در پی خواهد داشت. گروهی به سوی سعادت می روند و گروهی به سوی شقاوت. پس تلاش و حرکت به تنهایی کافی نیست، بلکه مسیر و مقصد هم مهم می باشد. سوم، عطا و بخشش در صورتی که بدون ریا و منت و آزار و در یک کلام با رعایت تقوای الهی باشد، مورد پذیرش و کارساز است. چهارم، دنیا دنیای مکافات عمل است. گندم از گندم بروید، جو ز جو. نیکی نیکی می آورد و از شر شر پدید می آید. و پنجم، گرد آوردن و انباشت مال و ثروت نجات دهنده انسان نیست، بلکه بخشش و انفاق و نیازمندان راه نجات انسان در قیامت است. اکنون شنوندگان عزیز و همراهان گرامی برنامه راه به سوی نور به تلاوت آیه های 12 تا 21 از سوره لیل گوش می سپاریم.
این علینا للهدى،
هدایت بر عهده ماست.
و
وإن لنا للآخرة والأولى
دنيا وآخرة نيز أزان ماز
فأنذرتكم نارا تلظى
من شما را نسبت به آتشی که زبانه می کشد هشدار می دهم
لا یصلاها الا الاشقا
آتشی که به جز بدبخترین مردم در آن وارد نمی شود
الذی کذب و تولا
همان کسانی که حقایق را تکذیب کردند و از آن روی برگرداندند
و سیجنبها الاتقا
آن آتش از کسانی که بسیار حرمت خداوند را نگاه می دارند دور است
الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى
همان کسانی که مال خود را می بخشند و به دنبال پاکی هم
و ما لأحد عنده من نعمت تجزا
حالان که هیچ کس بر او حقی ندارد تا بخواهد با این انفاق جبرانش کند
إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى
بلکه تنها هدفش جلب رضایت پروردگار بلند مرتبه اش است
ولسوف یرضا
و به همین خاطر به زودی خوشنود خواهد شد راست گفت خداوند بلند مرتبه و عظیم
خداوند متعال که کارهای را بر ما انسانها لازم و واجب کرده است بر خودش نیز کارهای را لازم شمرده است. از جمله بخشیدن رزق و روزی و بندگان و هدایت آنها برای مستقیم. این آیات می فرماید خدایی که دنیا و آخرت از آن او و به دست اوست اسباب هدایت شما را فراهم کرده است. از یک سو عقل و فطرت داده و از سوی دیگر کتاب و پیامبر فرستاده است. تا به شما هشدار و بشارت دهد هشدار به کسانی که به جای پذیرش هدایت عقل و وحی از روی اناد و لجاجت و یکروی در مقام تکذیب و دروغ خواندن حق بر می آیند بشارت نیز به اشخاص پاک سیرت و نیکوکاری که به دنبال جلب رضای خداوند هستند و به انسانهای نیازمند از مال و ثروت خود می بخشند تا نفس خیش را از بخل و کبر و غرور پاک کنند این آیات همچنین هشداری است که به آنهایی که میپندارند ایمان به خدا صرفاً با خواندن نماز و نیایش و دیگر عبادتها حاصل می شود و توجهی به نیازمندان جامعه ندارند کسانی که گمان می کنند این خواست خداوند است که گروهی در جامعه فقیر و محروم باشند و لزومی ندارد با آنها رسیدگی شده یا بخش از اموال با آنها بخشیده شود برخی اشخاص هم هستند که فقط زمانی که با آنها احسان شود در جواب در مقام احسان برمی آیند در حالی که این آیات می فرماید احسانی ارزشمند است که بدون انتظار دریافت احسان از طرف مقابل و یا توقع و انتظار داشتن تشکر و پاداش از گیرنده انفاق صورت گیرد به هر ترتیب انفاق باید خالصانه و تنها برای جلب رضایت خدا باشد شنوندگان عزیز و همراهان گرامی گفتار راه بسوی نور از این آیات می آموزیم که اول خداوند نیازی به ایمان ما ندارد دنیا و آخرت از آن اوست و نیازی به وجود بندگان و عبادت آنها ندارد دوم عبادت و نیایش به تنهایی کافی نیست بلکه خدمت به خلق خدا از شرطهای نجات و ورود به بهشت رحمت الهی است. سوم، کمک به محرومان و درماندگان شیوه دائمی پرهیزگاران است و در واقع راهی است برای تزکیه و خودسازی انسان. و چهارم، اخلاص در عمل مهمتر از خود عمل است. چی بسا عملی که به دلیل ریا و خودنمایی سبب دوزخ شدن انسان شود. شنوندگان عزیز و ارجمند و پیگیران گفتار راه بسوی نور، در اینجا با پایان یافتن شرح و تفسیر سوره لیل شما عزیزان را به خدای بزرگ می‌سپاریم و در انتظار دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. خدا نگهدار.
دوستانی شنونده، در این لحظه گل برگ را خواهید شنید.
گل برگ به نام آنکه هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام.
دو نفر احمق با هم همراه شدند. یکی گفت بیا آرزوهایمان را بگوییم تا راه کوتاه شود. دومی گفت قبول است. اولی گفت من آرزو می کنم که تعدادی گوسفند داشته باشم که شیر و پشم و گوشت آنها را بگیرم و پولدار بشوم. دومی گفت من آرزو می کنم که تعدادی گرگ داشته باشم تا گوسفندان تو را بخورند. اولی ناراحت شد و گفت این چه رفاقتی است؟ این چه بلایی است که سر گوسفندان بیچاره من می آوری؟ آن دو با هم دعوا کردند و همدیگر را کتک زدند تا اینکه دومی گفت بیا ماجرا را برای اولین کسی که می آید تعریف کنیم تا او قضاوت کند که حق با کدام یک از ماست. در همین موقع مردی از راه رسید که خیک عسلی روی الاغ بار کرده بود و می برد که بفروشد. آن دو ماجرای خودشان را تعریف کردند. آن مرد با چاقو خیک عسل را پاره کرد و گفت شکم من مثل همین خیک عسل پاره شود اگر شما دو نفر احمق نباشید.
در پناه حضرت دوست بدرود.
ساعت 5:15 دقیقه به وقت ایران، 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
دیدار و گفتگوی سفیر تاجیکستان در امارات با مدیر اجرایی گروه بندرهای ابوظبی، تقویت همکاری ها در زمینه معدن بین تاجیکستان و بخش خصوصی آلمان و ترویج ابتکارات جهانی رئیس جمهور تاجیکستان در مورد آب و اقلیم و حفظ پریخ‌های طبیعی در ژنو. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، در بخش اخبار و مجله خبری با سردبیر آقای رشکانی در خدمت شما هستیم. توجه شما را جلب میکنیم و مشروع خبرها. سفیر تاجیکستان در امارات با مدیر اجرایی گروه بندرهای ابوظبی دیدار و گفتگو کرد. در تاریخ 20 ژانویه شرف جان گولوف سفیر فوق‌العاده و تامن اختیار جمهوری تاجیکستان در امارات متحده عربی با محمد جمعه از شامیسی مدیر اجرایی گروه بندرهای ابوظبی دیدار و گفتگو کرد. با گزارش خبر و به نقل از سفارت جمهوری تاجیکستان در امارات متحده عربی، در این دیدار طرف‌ها در خصوص گسترش همکاری‌ها در بخش‌های اقتصادی و تجاری با توجه به خدمات ترانزیتی و لوجستیکی و صادرات و واردات کالاها بحث و تبادل نظر کردند. تقویت همکاری‌ها در زمینه معدن بین تاجیکستان و شرکت مطرح آلمانی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. امام‌الدین ستاروف سفیر فوق‌العاده و تامن اختیار جمهوری تاجیکستان در آلمان با برنارد گرامر رئیس خدمات کنترل معدن‌های زاکسن در شهر فرایبورگ آلمان دیدار و گفتگو کرد. طرف ها در این گفتگو در مورد همکاری دو جانبی تاجیکستان و زاکسن در زمینه معدن گفتگو کردند. همچنین سفیر تاجیکستان با دکتر توبیاس فیک معاون اکادمی صنایع معدنی دانشگاه فنی فرایبورگ دیدار و گفتگو نمود. طرف ها بر تقویت رابطه های بین دانشگاهی در انجام فعالیت های علمی پژوهشی و اجرای طرح مشترک برای آسان کردن رفت آمد و تحصیلات دانشجویان تاجیکستان در این مؤسسه علمی به توافق رسیدند. رئیس جمهور آمریکا فرمان جلوگیری از ممنوعیت تیک تاک را به مدت 75 روز امضا کرد. او البته در چارچوب اجرای قانون‌های کنگره آمریکا یا کنگره یک شرط مهم پیش پای تیک تاک گذاشته است. خبرنگار صدا و سیما گزارش می‌دهد.
بعد از توقف 12 ساعته فعالیت تیک تاک در آمریکا، ترامپ دستور داد فعلا 75 روزی تیک تاک به گوشی‌های آمریکایی‌ها برگردد.
این توقف فرصتی را فراهم می‌کند تا روشی مناسب پیدا کند که از امنیت ملی محافظت کند و در این حال از خاموش شدن ناگهانی یک شبکه اجتماعی ارتباطی مورد استفاده میلیون‌ها آمریکایی جلوگیری کند.
گرچه CNN نوشته ترامپ رأی آوردنش را تا حدی مدیون پویش‌های انتخاباتیش در تیک تاک است، اما مسئله از دید ترامپ یک معامله است.
اگه من معامله‌ای برای آمریکا انجام بدم، فکر می‌کنم باید نیمی از تیک تاک رو به دست بیارم. ایالات متحده باید حق دریافت نیمی از تیک تاک رو داشته باشه و تبریک میگم، تیک تاک یک شریک خوب داره.
در رسانه‌های آمریکایی و در صحبت‌های رئیس جمهور جدید آمریکا توضیح دقیقی درباره اینکه این معامله 50% معنایش دقیقاً چیست نیامد. اما در حال حاضر 60% سهام تیک تاک در اختیار 3 شرکت مستقر در آمریکا است و از 5 عضو هیئت مدیره تیک تاک 3 نفر آمریکایی‌اند. با این اوصاف ممکن است منظور رئیس جمهور جدید آمریکا این باشد که مالک چینی تیک تاک که یک شرکت خصوصی است، باید همان 20% سهامش را هم با آمریکایی کارنگی، پیش بینیش این است که تیک تاک به این خواسته تن ندهد.
خیلی در این باره تردید دارم، چون خیلی از اینها به حصه مالکیت معنوی در شرکت مربوط می شود و دولت چین هم در این زمینه صاحب رأی است.
ترامپ اما برخلاف گمانه‌زنی‌های روزهای گذشته اصراری ندارد که ناجی تیک تاک در آمریکا خواهد بود. تأکید دارد که دنبال معامله است. معامله‌ای در چارچوب قوانین کنگره آمریکا که درباره تیک تاک قانونی نوشت تا به قول نمایندگان آمریکایی جایی که محل گشت و گذار مجازی آمریکایی هاست تمام و کمال تحت نظارت دولت مردان آمریکایی باشد. فاطمه شریفی، خبرگزاری صدا و سیما.
ابتکارات جهانی رئیس جمهوری تاجیکستان در مورد آب و اقلیم و حفظ یخپریخ‌های طبیعی در ژنو ترویج می شود. موضوع برگزاری کنفرانس بین المللی حفظ پریخ‌های طبیعی که در ماه می سال 2025 در شهر دوشنبه برگزار می شود در محور دیدار بهادر شیرعلی‌زاده رئیس کمیته حفظ محیط زیست زیر نظر حکومت تاجیکستان و خانم تاتیانا مالچان دبیر اجرایی کمیسیون اقتصادی سازمان ملل متحد در امور اروپا قرار گرفت. این دیدار در ژنو برگزار شد و طرف‌ها در مورد موضوعات مبرم مربوط به توسعه همکاری‌های دو جانبه بین جمهوری تاجیکستان و سازمان ملل متحد در راستای اجرای اهداف توسعه پایدار و منطقه‌ای گفتگو کردند. بهادر شیرعلی‌زاده با ابتکارات جهانی امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در رابطه با آب و اقلیم و پریخ اشاره کرد و آن را در حل مسائل مربوط به حفظ پریخ‌های طبیعی و آب و تغییرات اقلیمی در کره زمین مهم و سری وقتی دانست. یک بانک ایرانی به صورت رسمی عضو سازمان جهانی تجارت دیجیتال یا رقمی شد. گزارش خبرنگار صدا و سیما از پکن.
عضویت یک بانک ایرانی در سازمان جهانی تجارت دیجیتال، سازمانی که به ابتکار چین راه اندازی شده و آنطور که مقامات چینی میگویند قرار است جایگزین سازمان تجارت جهانی یا همان WTO شود.
DTO یک ارگان جدید تجارت الکترونیک جهانی است. این سازمان جایگزین سیستم تجارت جهانی قبلی خواهد شد و برای توسعه عادلانه تجارت بین کشورهای جهان تلاش خواهد کرد.
تا کنون 50 کشور به این سازمان پیوستند. عضویت بانک‌های ایرانی در این سازمان که بر پایه فضای دیجیتال است می‌تواند مراودات پولی و بانکی بین ایران و چین را آسان‌تر کند.
با تشکیل دیتیو و رفع همه اقدامات تبعیض آمیز برای داشتن یک تجارت آزاد بین اعضا هست، توانیم از مزایای یک تعامل غیر تبعیض آمیز استفاده بکنیم و از این ظرفیت برای توسعه ارتباط تجارت بین ایران و چین بتونیم بهره مند بشیم.
ایران از این پس در کارگروه بانکی سازمان جهانی تجارت دیجیتال هم عضو خواهد شد و می تواند در تنظیم قوانین و مقررات این سازمان نقش آفرینی کند. پیوستن بانک‌های ایرانی به سازمان جهانی تجارت دیجیتال می تونه فعالیت‌های بانک‌های ایرانی در چین رو تسهیل کنه. امیر شایان، خبرگزاری صدا و سیما، پکن.
همچنان با نشر خبرها بخش تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. پیمان امنیت جمعی که سازمان امنیتی منطقه است طرح تقویت مرز تاجیکستان و افغانستان را برای سال 2025 اجرای میکند. دبیرکل سازمان پیمان امنیت جمعی اظهار کرد که طرح تقویت مرز تاجیکستان و افغانستان را با هدف تامین امنیت در سال 2025 آغاز خواهند کرد. ایمان قلی تسمگنبدوف دبیرکل سازمان پیمان امنیت جمعی روز پنجشنبه در نشست جمع‌بندی فعالیت‌های دبیرخانه و ستاد مشترک سازمان پیمان امنیت جمعی در سال 2024 در مسکو گفت که این طرح شامل تدبیرهای ویژه‌ای است که با هدف تامین امنیت بخش جنوبی حوزه مسئولیت سازمان پیمان امنیت جمعی طراحی شده است و گفته دبیرکل سازمان پیمان امنیت جمعی در سال 2024 سندهای مربوط به مجهزسازی نیروهای سازمان پیمان امنیت جمعی با سلاح‌ها و تجهیزات پیشرفته نظامی بررسی و امضا شدند. قابل یادآوری است که سازمان پیمان امنیت جمعی یک ائتلاف نظامی بین دولتی در اوراسیا است که 6 کشور ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان، روسیه و تاجیکستان در آن عضویت دارند. نقش صنعت جولبک و اهمیت آن در توسعه آبزی پروری اقتصاد دریا محور
و صنایع غذایی و کشاورزی در چهارمین گردهمایی ملی جلبک شناسی ایران بررسی شد. خبرنگار صدا و سیما گزارش می‌دهد.
صنعت جلبک، اهمیت و نقش آن در توسعه آبزی پروری، اقتصاد دریا محور و صنایع غذایی و کشاورزی از محورهای مهم چهارمین گردهمایی ملی جلبک شناسی ایران بود.
حدود 21 میلیارد 22 میلیارد دلار ارزش بازار جهانی در واقع این صنعت است. تو بود کشوری ما خوشبختانه ظرفیت‌های خیلی بزرگی داریم. ما هم بحث دریا در جنوب و شمال رو داریم، منابع آب‌های داخلی هم وجود داره.
به گفته رئیس انجمن جلبک ایران، ایجاد شهرک‌های جلبک یک گام به سوی توسعه این صنعت است.
رفته برای معاونت علم فناوری ریاست جمهوری تا ایشالا مصوب بشه تحت عنوان در واقع فعالیت‌های دریا محور مسائل بودجه‌اش مصوب بشه و برطرفش ایشالا میتونیم شروع به کار انجام بدیم.
رئیس اتحادیه انجمن‌های گیاهان دارویی میگوید تولید جلبک در سواحل کشور یک مزیت بزرگ اقتصادی است که در تولید محصولات دارویی نقشی مهم دارد.
جلبک‌های قرمز در من پایه پزشکی ما است. آلژینا بهترین ماده شیرینی و شکلات کشور و به خصوص در پایه در پزشکی دندان پزشکی مورد استفاده قرار گرفت.
در حاشیه این گردهمایی نمایشگاهی از تولیدات مؤسسات و شرکت‌های دانش‌بنیان و فعال در صنعت جلبک برپا شد که مورد توجه محققان، پژوهشگران و فعالان این صنعت قرار گرفت.
چیز حدود 7 تا محصول صنعتی مثل کیک جلبکی و ترکیباتی که توی نوشابه‌های انسانی قابلیت استفاده داره.
ما رنگدانه گران قیمتی به نام آستگزانتین رو از اون استحصال میکنیم که این رنگدانه هم در صنعت شیلات برای بحث افزایش زادآوری ماهی و ازش استفاده میشه، هم در بحث بیمارانی که از اثرات سوء داروهای شیمیایی استفاده میکنن.
محصولی که ما تولید کردیم یک چی خمیر جلبک است، محصولات در واقع دارویی و بهداشتی هم با استفاده از فرآورده‌های ریز جلبک تولید کردیم.
309 گونه جلبک در سواحل خلیج فارس و دریای عمان وجود دارد که از این میزان حدود 10% قابلیت تولید صنعتی دارند. احمد حمیدی، خبرگزاری صدا و سیما.
دولت هند با توجه به اهمیت روبافزایش اقتصاد دریایی و نیز نفوذ اقتصادی در منطقه اقیانوس هند، برنامه‌ها و راهبردهای را برای توسعه این حوزه به کار گرفته است. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از دهلی نو.
اقتصاد دریامحور که در ادبیات جهانی با عنوان اقتصاد آبی شناخته می شود، به طور ویژه بر پایداری محیطی و اقتصادی تاکید دارد و تلاش می کند تا با مدیریت هوشمندانه منابع آبی تعادلی بین استفاده اقتصادی و حفاظت از محیط زیست برقرار کند. طبق گزارش کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل، ارزش اقتصاد اقیانوسی در جهان 3 تا 6 تریلیون دلار تخمین زده شده است. اقیانوس هند به عنوان یکی از مناطق غنی از منابع آبی و زیستگاه‌های دریایی دارای توانمندی‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری فراوانی برای ارتقای اقتصاد دریامحور است.
دولت اعلام کرده است که باید حجم اقتصاد کشور به 5 تریلیون دلار برسد. یکی از راهکارهای رسیدن به این هدف، استفاده بیشتر و بهینه‌تر از حمل و نقل دریایی و اقتصاد آبی و اقیانوسی است.
خط ساحلی هند بیش از 7500 کیلومتر امتداد دارد، شامل 9 ایالت ساحلی، 12 بندر اصلی، 200 بندر کوچک و 1382 جزیره است.
ما همه می‌دانیم که آب منبع اکسیژن و مایع حیات و دریاها نیز به ما غذا و مواد معدنی میدهد. اما در کنار اینها باید بدانیم که دریاها و اقیانوس‌ها در جابجایی 80% کالاها در جهان نقش دارند.
اقتصاد آبی هند شامل حوزه‌هایی از جمله حمل و نقل دریایی و صنایع مرتبط با دریا، گردشگری، شیلات و اکتشاف نفت و گاز می‌شود. On the bilateral level also,
India as a blue economy is showing results. در سطح دو جانبه اقتصاد آبی خوب جواب میده، از جمله با برخی کشورهای عضو اتحادیه اروپا مذاکرات ما با آنها ادامه داره. من میتونم بگم که هر چند در دهه گذشته پیشرفت‌هایی صورت گرفته، اما به تلاش‌های بیشتر برای دستیابی به اهداف نیازه.
امنیت غذایی و معیشت، امنیت انرژی و پایداری محیطی، تجارت و مواصلات، تاباوری بومشناسانه و سازگار با تغییرات اقلیمی و احیای زیستبوم‌های دریایی و تنوع زیستی از جمله دلایل اهمیت اقتصاد دریایی برای هند به شمار می‌آید. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.
و آخرین گزارش این است که پیاده روی سال روز شهادت امام کاظم علیه السلام در عراق همانند زیارت اربعین است و در عراق از اهمیت ویژه برخوردار می باشد. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از کاظمین.
حرکت خودجوش زائران عراقی برای رسیدن به شهر مقدس کاظمین آغاز شده. این زائران بیش از دو هفته است که از استانهای جنوبی عراق راهی شهر مقدس کاظمین شدند تا انشاءالله در مراسم شب شهادت امام موسی کاظم در شهر کاظمین باشند. انت وحدک بالسجن
والمهدی وحده. حالا این سوگواران به حومه بغداد رسیدند.
زیارت امام موسی بن جعفر علیه افضل الصلاة والسلام.
زیارت امام موسی کاظم علیه السلام هر سال با شور خاصی برگزار میشه. من 12 روزه که از بصره پیاده به سمت کاظمین در حرکت هستم و ان شاء الله عصر جمعه به کاظمین میرسم.
اجینا من العماره.
از شهر اماره مرکز استان میسان آمدم. حرم مطهر کاظمین نماد مظلومیت اهل بیت در دشوارترین مراحل تاریخی حکومت هارون الرشید است.
در طول مسیر موکبداران زیادی مستقر شدند. هدف همه ما خدمت به زوار امام موسی بن جعفر است.
پیاده روی ما به سمت حرم کاظمین همه ساله ادامه دارد. تاریخ شهر بغداد با نام اهل بیت به ویژه امامین کاظمین و مظلومیت آنها گره خورده است.
سال روز شهادت امام موسی کاظم علیه السلام مصادف با روز 25 ماه رجب است. عتبه کاظمین نیز دیشب پرچم سیاه عزاداری را در مراسمی ویژه بر فراز دو گنبد حرم مطهر امامین جوادین علیهم السلام برافراشت. جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، شهر مقدس کاظمین.
و در ادامه از شما دعوت میکنیم شنونده بخش وبگرده باشید.
سامانه ازیاپلوس زیر این عنوان: در تاجیکستان برای تحصیل در خارج کشور 170 استیپند پرزیدنتی جدا گردید. مطلب را پیشکش خوانندگان کرده نوشته است: سال 2025 برای تحصیل در خارج کشور با جوانان تاجیک 170 استیپند پرزیدنتی درخشندگان پیشنهاد گردید. در این باره تاجدین بهردین، معاون دیرکتور مرکز برنامه های بین المللی تاجیکستان و سامانه آسیا پلاس اطلاع داده است. او گفت که هر سال شماره داوطلبان برای تحصیل طریق کوتا پرزیدنتی افزایش می‌یابد. با گفته ای وای، اگر سال 2022 همگی 73 کواتا پیشنهاد شده باشد، در سال 2023 این شماره به 94 و در سال 2024 به 130 عدد رسید. درخشندگان با شهروندان بالایاقت و با استعداد تاجیکستان برای تحصیل و کارآموزی متخصصان در مؤسسه های تعلیمی و علمی دولت های خارجی تعیین کرده می شود. آن انفرادی بوده همه ساله از جانب کمیسه جمهوریوی آید به انتخاب و تیار نمودن متخصصان در خارج کشور مقرر کرده می شود. نامگوی کسب و اختصاص های ضروری را برای جمهوری وزارت رشد اقتصاد معین می کند. استیپندیا از حساب فاند مخصوص پرزیدنت تاجیکستان پرداخت می شود. قبول حجت ها برای کوات پرزیدنتی درخشندگان از ماه نوامبر سال 2024 آغاز شده است. داوطلبان طریق این برنامه می توانند در زینه های گوناگون بکالوریات، ماگیستراتورا، اسپیرانتورا و دکترانتورا تحصیل کنند. سامانه ازیاپلوس در آخر مطلبش می نویسد: گفته می شود که مرکز برنامه های بین المللی با زیاده از 40 دانشگاه در 184 کشور جهان همکاری می کند، از جمله در دانشگاه های دولت های روسیه، چین، قزاقستان، آمریکا و دیگر کشورهای های اروپا دانشجویان تاجیک تحصیل میکنند. باید گفت در 5 سال اخیر سالهای 2019-2024 طبق استیپند پرزیدنتی درخشندگان 71 دانشجوی تاجیک در خارج کشور تحصیل را به آخر رسانیدند. سامانه خاور در مطلب زیر این عنوان معرفت استفاده نیروی برق می نویسد امروزها در جمهوری با افزایش یافتن شماره اهالی و بنیاد صدها بناهای مأموری و استقامتی طلبات به نیروی برق نیز زیاد می شود. کارمندان ساحه انرژیتیکا شب و روز و در گرمی و سرما مشغول مهنت هستند. تمام نیروگاه های خرد و بزرگ برقی آبی به ایست برق استحصال می نمایند تا خانه و کاشانه ساکنان گرم و روشن باشد. اما از چه سبب باشد که اکثر وقت ما ساکنان زحمت های آنها را نادیده گرفته صرفه‌کارانه استفاده بودن نیروی برق را فراموش می کنیم؟ کارشناسان بر این نظر هستند که صرفه‌کارانه استفاده بردن نیروی برق معنای محدود کردن استفاده آن را ندارد. سامانه خاور در ادامه مطلبش در رابطه با معرفت استفاده نیروی برق نوشته اگر هر شهروند نیروی برق را صرفه‌کارانه استفاده برد در آبانبارها حجم ضروری آب ذخیره گردیده شهروندان فصل زمستان را به مشکلی پسی سر می نمایند. منبع در ادامه می نویسد در جمهوری تاجیکستان نرخ استفاده نیروی برق نسبت به دیگر دولت ها ارزان است. در تاجیکستان ارزش میانه نیروی برق در نیمه یکم سال 2024 19.5% بالا رفته و 36.2 درهم برای یک کیلووات ساعت رسیده است. باید گفت که بنیاد انشاءات عصر نیروگاه برقی آبی راغون در سمت رسیدن به استقلالیت انرژتیکی تاجیکستان نقش بزرگ می گذارد. در رابطه با این برای رسیدن به استقلال انرژتیکی ساکنان کشور را می باید با صرفه‌کاری رو آورده معرفت صرفه‌کارانه استفاده بردن نیروی برق را بلند بردارند. نوشته است سامانه خاور. قطارها، هواپیماها، افتابوسها، روسیه به رشد ساحه نقلیات تاجیکستان چگونه مساعدت میکند؟ سامانه فرج در همین ارتباط مینویسد فریدون عثمانوف، کارشناس مسائل آسیا مرکزی میگوید بخش نقلیات مهمترین عنصر رشد اقتصادیات هر یک دولت به حساب میرود. در تایید این، رهبران دولت‌های تاجیکستان و روسیه با توسعه همکاری‌ها در بخش نقلیات توجه خاصه ظاهر مینمایند. در مورد آنکه امروز در این سمت کدام تشبث‌ها عملی کرده می‌شوند و نظام بیرونی نقلیاتی کشور ما بر اساس چی تأسیس یافته است، سامانه فرج با کارشناس فریدون عثمانوف صحبت کرده می‌نویسد. فریدون عثمانوف می‌گوید تاجیکستان برای رشد دادن اقتصادیات خود در طول 20 سال اخیر توسط ساختمان نقب‌ها و راه‌های نو، اینچنین توسعه و بهتر نمودن صفت آنها، شبکه داخلی راه‌های خود را فعالانه رشد می‌دهد. همین طریق دسترسی نقلیاتی تمام منطقه‌های کشور تأمین کرده شد و امروز امکان در هر فصل سال با نقلیات اتومبیلی به دلخواه نقطه منطقه‌های دوردست کشور امکان سفر کردن داریم. در برابر این، ساحه نقلیات یک عنصر مهم رشد فعالیت تجارتی و اقتصادی خارجی به حساب می رود. بنیاد انفراساختار راه نقلیاتی به افزایش گردش مال در کشور به واسطه تأثیر می رساند. قسم زیادی حمل و نقل بار در تاجیکستان توسط نقلیات راه آهن و اتومبیلی انجام داده می شود. در برابر این، ارتباط هوایی یک سمت اساسی حمل و نقل بین المللی مسافران به شمار می رود. سامانه فرج در ادامه مطلبش نوشته از همه معمولترین راه سفر از تاجیکستان به روسیه و بازگشت ارتباط هوایی باقی میماند. این ارتباط ها توسط یک شرکت هواپیمایی تاجیکستان سامان ایر و چند شرکت هواپیمایی روسیه انجام داده می شوند. از دوشنبه و خوجند و سمت های مسکو، سنت پیتربورگ، اکاترینبورگ، ایرکوتسک، خزان، کراسنویارسک، نوسیبیرسک، سمارا، سوچی، اوفا و چلیابینسک پروازها انجام داده می شود. در مورد خطسری از همه معمولترین دوشنبه مسکو باید گفت که ارزش چیپتای هواپیما در این خطسیر به حساب میانه قریب 2000 سامانی را تشکیل می شود. همچنین یادآور می شویم که در آخر سال گذشته در دایره سفر امامعلی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان به روسیه یادداشت تفاهم بین وزارت‌های نقلات تاجیکستان و روسیه و اینچنین خریطه راه نقشه همکاری در ساحه نقلیات برای سالهای 2023-2025 و امضا رسید. بر اساس این نقشه امکان پیوستن تاجیکستان با لایحه اگرو اکسپرس خدمت رسانی مخصوصی راه آهن روسیه آید به تشکیل حمل و نقل بلند سرعت کانتینرها توسط راه آهن پیش بینی شده است. همکاری در ساحه نقلیات بین تاجیکستان و روسیه که توسعه ارتباط های نقلیاتی، تجدید انفراساختار نقلیاتی و تکمیل اختصاص کارمندان این ساحه را در نظر دارد، یک تکان مثبت برای رشد اقتصادیات کشور می‌گردد. زیرا همچون یک عامل مثبت اجتماعی برای وسعت دادن سودا و سیاحت امکانیت فراهم می‌آورد. نوشته است سامانه فرج.
خب دوستان شنونده، کم کم به لحظات پایانی بخش خبر و بخش سیاسی میرسیم. از شما دعوت میکنیم شما بار دیگر توجه فرمایید به عنوان‌های خبرهای مهم. دیدار و گفتگوی سفیر تاجیکستان با مدیر اجرایی گروهی بندرهای ابوظبی. تقویت همکاری ها در زمینه معدن بین تاجیکستان و بخش خصوصی آلمان و ترویج ابتکارات جهانی رئیس جمهور تاجیکستان در مورد آب و اقلیم و حفظ پریاخا در ژنو. تشکر که بخش اخبار را برای شنیدن انتخاب کردید. یادآور میشیم که شما میتونید این بخش و بخش های دیگری صدای خراسان را در شبکه جهانی اینترنت با نشانی parstudy.ir/tajik پیگیری و دنبال کنید. بازم سپاس که با ما همراه بودید. انشاءالله در برنامه آینده نیز این ارتباط را با ما و همکارانمون حفظ نمایید. تا برنامه دیگر در پناه خدای متعال باشید.
همیشگی ما و دوستداران برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان، در همین جا وقتی جدا شده برنامه‌های صبحگاهی این رادیو به پایان می‌رسد. سپاسگزارم از شما که وقت گذاشتید برنامه‌های ما رو گوش کردید. همه شما رو به خدای یکتا می‌سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
چون زلف تو هم جانا در عین پریشانی، چون باد سحرگاهم در بی سر و سامانی، من خاکم و من گردم، من عشقم و من دردم، تو مهری و تو نوری، تو عشقی و تو جانی، تو عشقی و تو